چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطن عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خودتون به شماره کارت 60 37 99 82 70 7 و شماره شبای IR 32 021 6 0 1 3 0 16 4 0 526 در این پویش ملی شرکت کنید. ما همچنان کنار شما هستیم و برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه، برنامه‌ای که برای شما همکارانم در نظر گرفتن به مدت 49 دقیقه گفتگوی فرهنگی است. بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم مثلا،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم و آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار خوش سعادتم که با گفتگوی فرهنگی همراه همدل هستی. در این برنامه بنا به سنت معهود و عهد مألوف میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آنکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخارین همنشینی شبانه با شما بزرگواران رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشی که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه نقب و نظری است بر فقدان عروسک‌های ایرانی در مسیر جنگ نرم فرهنگی. از دو مهمان عالی مقام سرور ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم، سرکار خانم پرستو نیری، مدیر تولید کارگاه عروسک سازی، همچنین احیا کننده عروسک‌های بومی سنتی شهرستان بروجرد، جناب دکتر آیدین مهدی‌زاده تهرانی، پژوهشگر حوزه بازی و اسباب بازی که در پس پشت فعالیت و فعالیت ایشان مدیریت دولتی هم در این حوزه به چشم می‌خورد. سرکار خانم نیری، شبتون به عشق و بهشت، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بی نهایت سپاسگزارم جناب مهدی زاده تهرانی بزرگ، شب شما به کام و به دل. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
خیلی لطف دارید، افتخار بنده است که یک بار دیگه تونستم در خدمت شما باشم و انشالله در این گفتگو بتونیم مطالبی رو با هم به اشتراک بذاریم که مفید باشه و شنوندگان شما استفاده بکنن.
بی نهایت از شما سپاسگزارم و اجازه میخوام تنها بنا به رسم ادب کسب اجازه بکنم از شما بحث رو با سرکار خانم آغاز بکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور ارجمند همراه خواهیم بود. آنچنان که سرکار خانم نگری پیش از آغاز برنامه هم به این نکته اشاره داشتم، این ششمین برنامه گفتگوی فرهنگی است از ابتدای امسال با محوریت نگاهی به نقش محصولات و تولیدات فرهنگی که بیشتر نگاهمون بر حوزه اسباب بازی بود، نه الزاماً فقط یکی از این اسباب بازی ها به نام عروسک در مواجهه با جنگ نرمی که اگر بخوایم رد پای اون رو رصد بکنیم باید به اواخر دهه 60 اولین توصیه ها و تذکار مقام معظم رهبری مبنی بر شبیخون فرهنگی جلوتر که آمدیم، در حقیقت باز تاکید حضرت آقا آنچه که ایشان ناتوی فرهنگی خواندند و با بیانیه جهاد تبعین ورود به گام دوم انقلاب، تاکید حضرت آقا اصلا بر مسئله و مؤلفه‌ای به عنوان جنگ روایت ها استوار شد. تردیدی هم در این مسئله وجود نداره که دشمنان این آب و خاک، دشمنان فرهنگیش و نظام سیاسیش باز هم تفاوتی وجود نداره. برای غلبه بر نسل نوجوان و جوان که آینده سازان ایران عزیز اسلامی و انقلابی هستند، از تمامی ابزارها خاصه در حوزه تولید محتواهای فرهنگی با رنگ و لعاب‌های که خب قطعاً به دلیل سابقه که دارن و شناختی که نسبت به فرهنگ‌های مختلف دارن باید اذعان کرد که در بعضی از موارد موفق بودند، آن روی دیگر سه که اگر نمت بر عدالت باشه قوانین ما هم گاه بجان که یاریگر باشه دست و پاگیر بوده. پس با این روی کرده، چون هم تولید کننده هستید هم در قامت احیاگر عروسک‌های بومی و سنتی، اصلا پیش از اینکه به بخش دوم تیتر برنامه استوار بشیم درباره عروسک‌های ایرانی، خاصه عروسک‌های بومی سنتی، اگر میخواید نگاه تاریخچه‌ای داشته باشید، اگر میخواید نگاه جریانسازی داشته باشید، اگر میخواید حضور بالفعل میان زیست بوم، سبک زندگی مردمان، بهتر بگم نیاکان ما، چون امروز چندان رد پایی از اونها دیده نمیشه، اگر نه فقط مسئله احیاگریه، با هر نگاهی که مد نظرتون هست تلیه کلامتون اسوار بفرمایید، در خدمتتون.
خیلی ممنون. اگر بخوام من از ابتدا راجع به عروسک صحبت بکنم، عروسک از بین همه اسباب بازی هایی که الان هستش و بچه ها در اختیارشون هست از ابتدای بشر وجود داشته.
بله.
قدمت عروسک به ده سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده. یه جورایی عروسک از ابتدا ساخته دست بشر بوده. خیلی از اسباب بازی هایی که الان در دسترس هستش با وجود تکنولوژی و پیشرفت و به وجود اومدن کارخونه جات ها و صنعت به وجود اومدن، ولی عروسک از ابتدا بوده. عروسک با سنگ و چوب و استخون و پارچه و هر چیزی که در دسترس گذشتگان بوده ساخته شده. عروسک ها یه جنبه سفیر فرهنگی هن. عروسک ها میتونن فرهنگ و نسل به نسل انتقال بدن و به ما برسونن، یا میتونن کشور به کشور این فرهنگ رو انتقال بدن. عروسک های که حالا من خودم توی این حوزه کار کردم، عروسک های بومی، سنتی و بازیچه بوده.
درسته.
ابتدا کار من با عروسک های بومی شروع شد. آشنایی من با عروسک های بومی با رفتن به موزه شهرداری بروجرد بود. اولین بار که چشمم به عروسک بومی بروجرد افتاد، انگار من رو برد توی گذشته‌ای که اصلا وجود نداشتم، یعنی گذشته‌ای که من ندیدمش. وقتی که از اونجا اومدم انگار یه بخش از وجودم اونجا جا گذاشته بودم.
بله.
یه چیزی که من ندیدم، اصلا هیچ آشنایی بهش نداشتم، هیچ شناختی نداشتم، ولی دلم اونجا مونده بود. بعد از اون با تحقیقایی که داشتیم، حالا بعد از اون دیگه من تازه تونستم اصلا فهمیدم که عروسک بومی چیه و عروسک بومی وجود داره. حقیقتا تا اون موقع نمیدونستم که انقدر عروسک قدمت داشته و شاید 5 نسل قبل من یه عروسک ساختن که الان توی بغچه یکی از نزدیکانمون هست که اصلا اونم فراموش کرده بود که همچین چیزی رو داره. عروسک هایی که نشون دهنده جزئی ترین چیزهایی توی منطقه است که حتی دیگه به الان فراموش شده.
بله.
ما بخشی از عروسک‌های بومی که تو شهرستان بزرگ داریم عروسک پنبه‌ایه. عروسک پنبه‌ای نشون دهنده اینه توی اون منطقه پنبه کشت می‌شده. یا لباسی که توی اون عروسک بافت لباس اون عروسک نشون میده که توی اون منطقه پارچه بافی داشتن.
درست.
و یا گلدوزیایی که روی صورت عروسک‌ها هستش، بعضی وقتا میگن که عروسک‌های بومی چهرهای خشنی دارن. عروسک‌های بومی رو زنان روستایی میساختن، زنانی که خیلی سخت کار میکردن، همیشه خسته بودن، چهره‌های خسته‌ای داشتن. اونا با نگاه کردن به خودشون، خواهراشون، مادراشون عروسک‌ها رو میساختن و هر عروسک یه شخصیت داشته، یه عروسک بازاری نبوده که همون کپی و تکرار بشه. هر عروسک یه شخصیت داشته. عروسک‌های بومی صرفاً جنبه اسباب بازی نداشته. عروسک‌های بومی جنبه آیینی و سنتی داره. توی شهرهای مختلف ایران و حالا حتی کشورهای دیگه عروسک‌های بومی توی مراسمات مختلف ازشون استفاده میشه و کاربرد داشته، الان هم داره. مثلا عروسک‌های بارانخواهی، بوک باران در کردستان.
درست.
و در قسمت‌های شمالی بازم عروسک‌های بارانخواهی داریم. و عروسک‌هایی که ما خودمون توی منطقه خودمون داشتیم، عروسک‌هایی بودن که به عنوان مونس و همدم توی سن کم که دخترها ازدواج می‌کردن توی بغچه لباسشون با خودشون می‌بردن. و یه سری عقاید دیگه و آیین‌هایی که حالا منسوخ شده ولی هنوزم گذشتگان بهش اعتقاد دارن.
متوجه.
و یا عروسک‌های بدون چهره، اکثر عروسک‌های بومی ما بدون چهره هستن، چون که معتقد بودن خلقت کامل مختص خداونده و ما نمیتونیم برای عروسک‌ها چهره بکشیم یا بزنیم، چون که ما یه جورایی انگار بت پرستی می‌کنیم. اعتقادشون این بوده که خلقت کامل مختص خداونده و اینو ناقص می ساختن. حالا امروزه میگن که این بدون چهره بودن به بچه کمک میکنه که قوه تخیلش بیشتر به کار بگیره، میتونه خودش خلاقیت به خرج بده، رو صورتش حالا نقاشی میکنه یا میتونه با توجه به ذهنیت خودش براش یه چهره تصور بکنه. ولی خب متاسفانه خیلی از عروسک‌های بومی ما دارن اصلا فراموشی، نمیتونم بگم حتی شناخته نشدن. یعنی عروسک هایی که توی بغچه ها موندن و اگر دیر به دادشون برسیم، کسایی که نحوه ساختشون رو بلدن، کسایی که اطلاعاتی میتونن تون زمینه به ما بدن، دیگه در دسترس ما نیستن، از بین ما رفتن و این بزرگترین ضربه ایه که میتونه به میراث ناملموس کشور بزنه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. هرچند وقتی پرونده میراث ناملموس کشورمون رو چه در قالب اساسنامه چه در قالب فعلیت ردبندی میکنیم، نمیتوانیم رد پای و جای برای عروسک های بومی و سنتی ببینیم. با وجود تأکیدی که نخستین وزیر محترم میراث فرهنگی صمیمی‌دستی و گردشگری بعد از بدل شدن این سازمان به وزارتخانه داشتن، از آن روز تا به امروز این مسئله باز هم فقط یکی دو بار فضای رسانه‌ای رو در نوردیده، اما در حوزه اجرا تقریبا میتوانیم بگوییم دستانمان تهی است. خب جناب دکتر مهدی‌زاده بزرگوار، با شما بعد از تلیه کلامی که سرکار خانم نیری داشت کمی متمرکزتر بر تیتر برنامه استوار بشیم. نخست اگر امکان داره اصلا این مؤلفه رو یه مقدار روشنگری بکنید که آیا فقط، اینجا تأکید میکنم، در جهان اسباب بازی فقط عروسک، اون هم عروسک های ایرانی، میتونن نقش آفرینی داشته باشن به سهم وسع خودشون در حوزه جنگ نرم فرهنگی، با توجه به همه غفلت ها، عدم شناسایی ها، عدم معرفی، عدم احیایی که از زبان سرکار خانم نیری در حقیقت عنوان شد؟ دو، دیگر اگر میتوانند، اگر فقط بخوایم نگاه قانونی به این حوزه داشته باشیم، یعنی قوانینی که تدوین شده، چون مصوبه 16 بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه جنگ نرم که ابلاغیه برای تمامی دستگاه‌های زیرب 21 دستگاه فرهنگی که ابلاغ شد، چه خود دستگاه‌های فرهنگی که به حال هر کدامشان با محوریت جنگ نرم سیاست و اساسنامه‌ای برای خودشان دارند. من در خدمتتونم قربان.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. عرض به حضور شما که من در دو بخش عرض کنم خدمت نکته رو، یکی در اون اهمیت این که واقعا عروسک چه جایگاهی داره. ببین، از یه نگاه خیلی دور نسبت به در واقع فرمایش سرکار خانم، ما بازی ها رو معمولا 5-6 دسته می کنیم. مثلا ما میگیم بازی های جسمی داریم، بازی های تقلیدی داریم، بازی های تخیلی داریم، بله. بازی های نمایشی داریم و بازی های نمادین. اینا در واقع بازی هایی هستن که تو سن های مختلف بچه ها بهش اشتغال دارن.
درسته.
این که میگیم بچه ها، منظور در واقع فقط بحث کودکی در لحاظ سنی نیست، یعنی وقتی دیگه حالا وارد خاطرات در واقع یک فرد میشه دیگه اون میره تا بزرگسالی باهاش ادامه داره، بعضی وقتا حس دلتنگی باهاش تجربه میشه، بعضی وقتا دیگه حالت در واقع قطع صنایع دستی پیدا میکنه، یا در واقع به تبدیل به همون نمادهایی میشه که تو خیلی از این بازی ها در واقع کاربرد داره. اگر شما خوب به این انواع بازی ها نگاه بکنید میبینید که خب هر کدوم کارکردهای ویژه خودشون داره. مثلا بازی جسمی توقعمون اینه که در واقع جسم رو تقویت بکنن، یا در واقع بچه‌ها با تمرین اینها وارد فضای تقویت حواس خودشون میشن.
بله.
یا مثلا تو بازی‌های نمادین یا تخیلی بچه‌ها تخیل خودشون رو گسترده می‌کنن، یا تو نمادین‌ها سعی می‌کنن که تجسماتی داشته باشن که مثلا اون عروسک‌های در واقع بدون چهره سعی می‌کنن به بچه‌ها اونجا کمک بکنن.
درود برشون.
به جد میتونم بهتون بگم که تنها مدل اسباب بازی از بین تمام دسته‌بندی‌های اسباب بازی که در هر 5-6 نوع بازی حضور جدی داره عروسک، یعنی در واقع وقتی عرض به حضور شما که مثلا فرض بکنید شما با ماشین یا حیوانات یا با چیزای دیگه، حیوانات پلاستیکی چیزای دیگه بازی میکنید، معمولا یکی دو تا از این در واقع بازی ها رو میتونید پوشش بدید. اما عروسک جادوی خودش رو اینجور وارد دنیای بازی ها میکنه که ما همیشه حضور داریم عروسک ها، برای همینه که معمولا دارای دوام خیلی زیادی هستن در بین بقیه اسباب بازیایی که بچه ها باشون بازی میکنن. بچه ها اینها رو یه همزاد پنداری باشون میکنن و در واقع با خودشون نگه میدارن و حتی امکان داره که به قول ایشون تو بغچه خیلی ها سالها باقی بمونن. خب این علتش اینه که همه جا با بچه ها هستن، یعنی وقتی بچه ها میخوان با نمادها بازی کنن، وقتی میخوان بازی تقلیدی انجام بدن، ادای بزرگتراشون رو در بیارن، یه زمانی هست که میخوان در واقع سرانگشتانشون رو تقویت بکنن، بله، با یه عروسک بله. پارچه‌ای مثلا پشمالو و اینها. مثلا دختر خود من اصلا مسئلهش از عروسک، اصلا عروسک پلاستیکی دست نمیگیره، یعنی فقط مسئلهش اون پارچه بودن و اون حس چنگشیه که داره تو سن مثلا 5 سالگی 6 سالگی. عرض بودوشو این در واقع نقش پررنگ عروسک در دنیای بچه هاست. حالا قسمت فرهنگ و اینها رو که در واقع به وفور و به کمال توضیح دادن، ولی میخوام بهتون بگم حتی موضوع موقع بازی و ارتباطات تقویتی آموزشی هم اونجا عروسک ها دارن برای خودشون حرف میزنن.
بله.
حالا دیگه وقتی میان در واقع تو دل اون عروسک های نمایشی شکل میگیرن، اصلا باز خودشون دنیای عجیب و غریبی رو درست میکنن که حالا قصه ها روایت ها روشون سوار میشن. مثلا شما میبینید که حتی اون لگو به عنوان سلطان اسباب بازی ها، اسباب بازی که دیگه همه معتقدن چه اسباب بازی خوبیه، اونجایی که میخواد در واقع روایت ها رو در واقع گفتگو کنه، اون فیگورهای کوچولوش رو به خودش اضافه میکنه و بله عروسک اضافه میشه به اون جریان در واقع یک خونه سازی. اینی که میخوام بهتون بگم قدرت عروسک یه همچین چیزیه،
یعنی
همچین...
این مسئله حالا چون دقیقاً به خود لگو اشاره کردید ارتباطی به مثلا قراردادی که با دی سی و مارول و شخصیت های
دیگه ادامه پیدا میکنه دیگه. بعد اول که در اول که فیگور خیلی کوچیک، حالا همه چی روش نصب میشه، حالا اونها در واقع داستان‌های خودشونو دارن دیگه، در واقع اینها رو نصب
می‌کنن بابت این روشنگریتون سپاس
بعد بزن. دیگه حالا دیگه این زرنگیه یا هوشمندیه، حالا هر چیزی که اسمشو می‌خوایم بذارید، دیگه اون کارخونه است که اینا رو متصل به جریان اقتصاد می‌کنه، جریان معیشت می‌کنه که این ادامه پیدا بکنه.
بله.
خب این همون داستانیه که ما در کشورمون انجام ندادیم. اون نقیصه‌ای که در دنیای عروسک‌های ما هست و احتمالاً ما در واقع توی اون جنگی که شما ازش نام می‌برید و خیلی هم جنگ جدی هست و شوخی هم نداره و واقعاً هم جنگ مغلوبه‌ای از یه سمتی در واقع به سمت ما، اون هست که ما راجع به فرهنگ صحبت می‌کنیم، راجع به در واقع عرض به حضور شما که مثلا چه داستان‌های خودمون صحبت، آقا ما چقدر داستان‌ها داریم، چقدر طراح داریم، چقدر تصویرساز داریم، چقدر مثلا بچه‌ها علاقه‌مندن، چقدر مادر بزرگامون رو دوست داریم، راجع به اینا همیشه حرف می‌زنیم، اما کمتر راجع به این صحبت می‌کنیم که خب اقتصاد این قضیه کجاست، معیشت آیا از طریق این به دست میاد یا به دست نمیاد. تا وقتی به معیشت پیوند نمیخوره پایداری این قضیه زیر سواله. من نمیخوام کل جریان فرهنگ رو تقلیل بدم به یک جریان مادی، اما تعارف نداره این قضیه. اگر میبینید که اونها قوی تر دارن عمل میکنن برای اینکه تونستن با یک ترفندی با یک در واقع هوشمندی این رو متصل کنن به اقتصاد. این اقتصاد منظور اقتصاد مثلا فرض بفرمایید که مثلا یه اقتصاد مثلا لاکچری یا لوکس نیست، یه اقتصاد جدیه از بابت اینکه دیگه خانواده ها اصطلاحا نون شب باهاش در میارن، برای همین دیگه شوخی نمی کنن با این قضیه که حالا وایسن ببینن دولت حمایت میکنه یا نمیکنه، یا مثلا فرض فلان وزیر فلان مصوبه رو در واقع مصوب میکنه نمیکنه. اینها منتظر این جریان نمیمونن، کما اینکه مثلا فرض بفرمایید که حتی کارخونه معظمی مثل لگو بارها با مفهومش در شکستگی در تاریخ خودش مواجه بوده، از زمان در واقع ازل شکل‌گیریش تا همین سالهای اخیر، و هر بار اتفاقا دولت دانمارک اومده ورود کرده، وام داده، تقویت کرده و امثال هم. اما ماجرا بر سر این نیست که اینها در قالب تفاهم نامه ها و گفتگوها و کاغذ ها و عرض حضورش اینها باقی بمونن، اینا میان تو زندگی، یعنی چی میگم، اینا میان وارد در واقع جریان زندگی میشن. یه زمانی بوده واقعا مادر کشاورز از حضور شما، مادر در واقع دامداری که کار میکرده، وقتی میدیدی که با این پنبهی که در واقع در دستش هست یا با این پشمی که در دستش هست به راحتی میتونه کودکش رو کنترل کنه، برای کودکش یک متاعی و یا از حضور شما که یک هدیهی واقعا بده که این بچه علاوه بر این که در واقع حالا کمتر مامانش اذیت میکنه، وارد در واقع دنیای خیال خودش هم میشه، اونجا دیگه منتظر مصوبه یه نمیدونم وزیر فلان نمیشه که ببینه اجازه بهش میده این عروسک رو بسازه یا نسازه. عروسک شکل میگرفته و در جریان زندگی حضور پیدا میکرده. حالا چرا کمه؟ خب برای اینکه ما به ازا اومده، یعنی نمونه چینی با دوخته درجه یک از حضور شما که با مواد نمیدونم درجه یک اومده وارد زندگی ما شده، خب دیگه ما اینو میخریم میدیم، مثل با فست فود ها که وارد در واقع زندگی ما شدن و عملا در واقع غذاهای سنتی ما از بین رفته. خب چه باید کرد؟ همه کار بکنن. رادیو مثل الان باید بیاد گفتگوی در واقع تشکیل بده، اقتصاد من باید به این جریان متصل بشه، طراحای من باید تو این قضیه فکر کنن. بله. و الی آخر دیگه سرتون درد نگیرن. این جریان جریانی نیست که مثلا فرض بفرمایید که متاسفانه یه عده بندازن گردن همدیگه، یا مثلا فرض کنید که مثلا کسی که حتی مخاطب این برنامه است تو خونه احساس کنه خب من منتظر میشم ببینم که چه اتفاقی برای من میفته. نه روزگار داره میگذره، جنگ هم هست، کسی هم منتظر ما نمیمونه، و اون چیزی که داره از بین میره ارزش‌های پشت مفاهیمیه که ما میتونستیم تو همه این سالها برای بچه‌هامون ببریم تو خونه و عرض بزرگ شما که شریکش بشن و قدرت بگیرن و بنیه بگیرن و عرض بزرگ شما برای زندگی خودشون مرد و زنی بشن که باعث افتخار باشن. خب
با شما کاملا هم عرض هستم جناب دکتر مهدی‌زاده بزرگوار. این که من والد، حالا پدر مادر، اصلا معلم که در خانه حضور دارم، منتظر مصوبه دولت قرار نمیگیرم، اما وقتی مدرسه مثلا فرزندم منو میخواد و میگوید که چرا پسر شما با عروسک اسپایدرمن میاد وارد مدرسه میشه، یا چرا مثلا کوله پشتیش یکی از این شخصیت های مثلا والت دیزنی هستش، به بازار داخل که رجوع میکنیم رنگین کمانی از این مصوبات رو در حقیقت میبینیم، حالا از دارا و سارا یا دیگر شخصیت ها، چون شما عقبه مدیریت دارید این رو با صراحت بیشتری با شما مطرح میکنه که اتفاقا در حرف و کلام خیلی هم جملات شیرینی از غرورآمیز هست که ما بیایم محصولات غربی رو کنار بگذاریم، با این عقبه کهن تمدنی که داریم به احیای عروسک های خودمون بپردازیم، یا اصلا شخصیت های جدیدی خلق بکنیم. اما وقتی پای عمل به میان میآید، اتفاقا همونی که شما فرمودید شوخی نیست، خیلی جدی میشه. یعنی مسئله اقتصاد و حالا کسی که طراح اون عروسک هست یا خالق اون عروسک هست یا بخشی از مالکیت اون عروسک رو، تاکید میکنم فقط بخشی از مالکیت اون عروسک رو در اختیار داره، چنان این کلافه شاید آماده رشته شدن، پنبه شدن، ساخته شدن یک قبای زیبا رو در هم میتنه که کسی دیگه در نمیابه. پس بعد 30 سال تقریبا 1 سال عروسک دارا و سارا اومد ولی بعد دیگه نابود شد. چرا قهرمانهای شکرستان ما رو چینی ها دارن تولید میکنن؟ پس طراحای خودمون کجا هستن؟ چرا توی طراحی عروسک های شکرستان به ویژه فصل اول و یعنی سری اول و سری دومشون که اومدن، چشمای اونا برخلاف آن چیزی که توی سریالش میداد گرد نبود و مثل خود حال آسیای جنوب شرقی بادامی بود و همه اینا این پرسشا رو با خودش به وجود میاره که اتفاقا من باید بشینم تو خونه و منتظر باشم ببینم دستورالعمل چیز، چون نمیتونم بچم رو بهش دارو سارایی بدم که اگه خراب بشه فردا نداره، بعد مثلا دوباره باید برم سراغ همون اسپایدرمن. اینجا خانواده معیشت خودش رو، سقف سبد فرهنگی خودش رو و همه اینا رو در نظر میگیره. اون روی دیگر سکم گل به خودی های خودمون رو هم میپذیرم که بعد از اینکه مثلا چند تا کارخونه نوشت افزار مجبور میشن تمام دفترهایی که مثلا با شخصیتی مثل جناب خان تولید کردن رو بیان تبدیل مقوا کنن، شروع میکنن خودشون نقد کردن اصلا داشته های هویت فرهنگی خودمان رو، عروسک های حالا کانون پرورش فکری کودکان و جوانان رو بگیری تا اصلا شخصیتی مثل جناب خان. همه ایناست که دست به دست هم دیگه میده، در نهایت ما به قول شما توی رادیو بشینیم و با هم دیگه صحبت بکنیم. تیتر برنامه‌مون هم با فقدان شروع بشه، فقدان عروسک های ایرانی، چون هم خواهم نیری یک عقبه چندین و چند هزار سال از عروسک حالا در جهان یا در ایران ارائه داد و هم شما در فرماشد یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، در حال شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی هستید و آنچه که در برنامه امشبمون رو شنیدنی کردیم نقل نظری است بر فقدان عروسک های ایرانی در جنگ نرم فرهنگی از سرکار خانم پرستو نیری، مدیر تولید کارگاه عروسک سازی، همچنین احیا کننده عروسک های بومی و سنتی شهرستان بروجرد، جناب دکتر آیدین مهدی‌زاده تهرانی از پژوهشگران ارشد حوزه بازی و اسباب بازی در استودیو میزبانی میکنیم. در عقبه فعالیت و فعالیت جناب دکتر مهدی‌زاده مدیریت دولتی هم به چشم میآید. خب سرکار خانم نیری، فرمایشات شما تلیعش عنوان شد و تحلیلش، روایت جناب آقای دکتر مهدی‌زاده هم شنیدید. در تعریض و تکمیل فرمایشات ایشون اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اما به شکل جداگانه این بار شما رو با یک تولید کننده من با قدرت پیشوند متحد رو هم برای شما قرار میدیم. یک تولید کننده متحد که می آید تمام تمرکز خودش رو بر روی عروسک های ایرانی میگذارد در بازاری که بازار قاچاق اسباب بازی به ویژه عروسک بسیار بسیار گرم است. در حوزه طراحی دست ما خیلی کوتاه‌تر و تهی‌تر نسبت به خلق شخصیت‌های مختلف و متنوع عروسکی هستیم. حتی اگر شخصیت‌های قدرتمندان داشته باشیم، چون بحث اقتصاد بازار میاد در حوزه معرفی اونها باز دوباره آسیب‌ها و ضعف‌های مختلفی داریم، چون همه رو گویا اصلا دیگه بدنه دولت یا نهاد فرهنگ، اجازه بدید بگم نهاد فرهنگ نه فقط دولت، کل رسالت خودش رو فراموش کرده، فقط بر مدار شعار قرار میگیره که همه چیز باید ملی باشد، اما صفر تا صد رو بر دوش تولید کننده داره قرار میده. خب تولید کننده تا یه جایی میتونه لنگ لنگان این چرخ خودش رو بکشه، معیشت خودش رو تضمین بکنه، کارگرایی که کارمندایی که دارن با او کار میکنن رو تضمین بکنه، حالا این وسط یه کرونایی هم به وجود بیاد که دیگه میشه قوز بالا قوز. در حقیقت شما در مقام تولید کننده در مواجهه با این جبهه چگونه می توانید دوام بیارید؟ اگر دوام آوردید از چه ابزاری استفاده کردید؟
خیلی ممنون از صحبت های آقای مهدی‌زاده، لذت بردیم. پیرو صحبت های آقای مهدی‌زاده میخواستم بگم که من خودم حالا با توجه که نمیخوام تعصبی به عروسک های بومی و سنتی نکنم، علاقه شخصیم به اونا بود و از اونجایی که اقتصاد خیلی بخش مهمی بود که اشاره فرمودن، من چون عروسک سازی رو به عنوان شغل اصلیم انتخاب کرده بودم و هیچ شغل دیگه‌ای تو کنارم نبود و امرار معاش می‌کردم از عروسک سازی، نتونستم توی ساخت عروسک بومی و عروسک سنتی زندگیمو ادامه بدم. مجبور شدم وارد تولید عروسک‌های بازیچه بشم و این خیلی خوشحالم می‌کنه، تجربه جدید بوده. ولی توی همین حوزه هم فقط عشق به عروسکه که ما رو نگه داشته، یعنی از لحاظ سختی هایی که تولید عروسک داره، از لحاظ اینکه ما متریالی که داریم میگیریم از چین وارد میشه و به سختی اون متریال ما یه سفارش حتی چند ماه میمونه عقب میفته که یه پارچه از طریق حالا وارد کننده به دست ما برسه درست. با قیمت بیشتر به دست ما برسه و در نهایت قیمت تموم شده‌ای که ما داریم اصلا قابل رقابت با عروسک‌های چینی که وارد میشه نداره. عروسکی که داره وارد میشه خیلی قیمت تموم شده و قیمت مصرف کننده کمتری نسبت به عروسک‌های ما داره و ما یه جورایی خیلی نمیتونیم تو بازار